مزمور 42 و 43. وقتی دعا میکنید چقدر با خدا صادق هستید. شاید در خلوت خود صادق باشید، اما نه در جمع. مزمورها بهترین همراههای ما هستند، نه فقط برای اینکه به ما یاد بدهند چگونه دعا کنیم، بلکه به ما می آموزند چگونه صادقانه دعا کنیم. آنها کلمات و تصاویر رو بر زبان ما میگذارند که شاید خودمان هرگز جرأت بیانشان را نداشتیم. مزمورهای 42 و 43 از برجسته‌ترین نمونه ها در این زمینه هستند. در اینجا شخصی را می‌بینیم که با تمام وجود اندوه و رنج خود را نزد خدا بیان می‌کند و احساسات واقعیش را از او پنهان نمی‌سازد. اما در هر شرایطی که ما باشیم، چه دعا کنیم چه از دعا کردن باز مانده باشیم، حقیقت اینه که خداوند بسیار بیشتر از آن که ما مشتاق دعا کردن باشیم، مشتاق شنیدن دعاهای ما می باشد. چند نکته درباره این دو مزمور. کتاب مزمورها به 5 بخش تقسیم شده است و هر بخش با دعای برکت به پایان می رسد. مانند مزمورهای 13, 14, 19, 72, 52, 89, 48, 106. مزمورهای 42 و 43 که در اصل یک مزمور واحد به شمار می آیند، در ابتدای کتاب دوم قرار گرفتند و سروده های پسران قره هستند. لاویانی که رهبران پرستش قوم خدا بودند. در این دو مزمور نام عهدی خداوند یعنی یهوه تنها یک بار آمده، در حالی که واژه خدا 20 بار تکرار شده است. این دو مزمور به خوبی به 3 بخش تقسیم می شوند که هر بخش با تکرار این جمله از هم جدا می شود. چرا ای جان من افسرده ای؟ چرا در درونم آشفته ای؟ بر خدا امید داشته باش. وضعیتی که نویسنده در اون قرار داره. مزمورهای 42 و 43 تصویری از شخصی را نشان می دهند که در میانه یک بحران برای حفظ ایمان خود می جنگد و با دعا به سوی خدا می آید. تصویر آغازین مزمور بسیار تاثیرگذار است و احساسات او و اشتیاق شدیدش برای خدا را به زیبایی بیان می کند. همین اشتیاق نشان می دهد که وضعیت او از هر نظر دشواره. از نظر روحی، عاطفی، جسمی، او در شرایط خوبی نیست. اشک‌ها غذای شب و روز او شده اند، در تمام وجودش را فرا گرفته و لحظه ای رهایش نمی کند. در آیه 3 او با صداقت اعتراف می کند که گریه می کند. شاید برای بسیاری از ما ابراز چنین احساساتی خجالت آور باشد، اما همین صداقت باید ما را تشویق کند که ما نیز احساسات واقعی خود را بدون پنهان کردن به خداوند بگوییم. او بر وضعیت کنونی خود اشک می‌ریزد و از شدت اندوه ناله می‌کند. یادآوری گذشته به جای آرامش، درد امروز را بیشتر می‌کند. او چه چیزی را به یاد می‌آورد؟ روزهایی را که همراه قوم خدا به خانه خدا می‌رفت، در پرستش پیشاپیش مردم حرکت می‌کرد، خدا را ستایش می‌کرد و در کنار خانواده ایمانی خود بود. آیه 4. وقتی حال امروز ما خوب نیست، گذشته معمولاً زیباتر از آن چیزی به نظر می رسد که واقعاً بوده. قره با تمام وجود آرزو دارد دوباره به معبد خدا بازگردد. اما بزرگترین خطری که او را تهدید می کند، خطری است که ما را نیز تهدید می کند. دلسوزی افراطی برای خود و فرو رفتن در خود. در چنین حالتی انسان از دیگران فاصله می گیره و تنها بر دردهای خود تمرکز می کنه. اما او با تمام توان به این وسوسه مبارزه میکنه تا زمانی که نگاهش رو از خودش برداره، به سوی خداوند معطوف کنه و اندوهش رو به اشتیاقی عمیق برای خدا تبدیل کنه. او به دنبال رضایت روحانی است، به همین دلیل خود خدا را میخواهد. آیات 1 و 2. رفتن به مذبح کافی نیست، انجام آیین‌های مذهبی کافی نیست، حتی عبادت ظاهری هم کافی نیست. تمام اشتیاق او تنها برای خود خداست. خاطرات گذشته و سختی های امروز هر دو بر اندوه او می افزایند. تضادی که هنگام عبور از مشکلات بسیار بزرگتر از واقعیت به نظر می رسد. مسئله کسی که می گوید کاش دوباره کنار آن ساحل بودم، زیر نور آفتاب، چه تعطیلات فوق العاده ای بود، حالا باید دوباره سر کار برگردم. اما همین کشمکش باعث می شود که قره به جای این که فقط به احساسات خود گوش کند با خودش سخن بگه. آیه 5. او نمی پرسد چرا غمگین است، دلیل آن را می داند. آنچه می خواهد راهی است که دیگر اسیر این اندوه نباشد. پس به خودش یادآوری می کند که چه باید بکند. او نگاهش را به آینده می دوزد، آینده ای که در آن این دوران سخت خواهد گذشت و دوباره خدا را خواهد ستود. به همین دلیل به خودش می گوید بر خدا امید داشته باش. نقل قولی از مارتین لوید جونز: اگر تنها چیزی که می توانی به خدا تقدیم کنی اشکهایت هستند، همان اشک ها را به او تقدیم کن. وانمود نکن که همه چیز خوبه. وقتی کاملا واضحه که چنین نیست. و در مزمور 56 باب 8 داوود با تصویرسازی بسیار زیبا میگه که خداوند اشکهای ما را در مشک خود جمع می کند، دردها و زخم و ترسهای ما را نیز نزد خود نگه می دارد تا امید من از بین نرود. خداوند هیچ یک از اشکهای فرزندانش را بی ارزش نمی کند. علت اندوه و رنج او. مشکل او تنها این نیست که از نظر جغرافیایی در جای نادرستی قرار داره، آیات 2 و 4، بلکه در میان افراد نامناسب زندگی میکنه. در آیه 3 از آنها، در آیه 9 از دشمن، در آیه 10 از خصم و در مزمور 43 آیات 1 و 2 از بیدینان و دشمنان سخن میگه. این افراد او را سرزنش میکنن، مسخره میکنن و با تحقیر با او رفتار میکنن. حضور آنها باعث میشود حضور خدا برای او دورتر به نظر برسد و دردش عمیقتر احساس بشه. ما دقیقا نمیدونیم این افراد چه کسانی بودن، اما یه چیز رو میدونیم: اونها سرسخت، پیگیر و بیرحم بودن و نویسنده بارها از آنها یاد میکنن. در مزمور 43 باب 1 سرنخی به ما داده میشه. او آنها را بیدین مینامد، یعنی افرادی که از محبت و مهربانی خالی هستند. این افراد می توانند هر کسی باشند که از نظر کلامی، جسمی، روحی یا عاطفی با ما دشمنی می کنند. طعنه ها بحران را بسیار دردناک تر می کنند. این طعنه ها ممکنه به شکل شوخی، کنایه، تمسخر یا حتی آزار آشکار باشند. پس خدایت کجاست؟ آیه 3 و 10 مزمور 43. و آنقدر خسته و فرسوده شده است که احساس می کند خدایی که پناهگاه و محبت پایدار اوست و صخره اوست، نه تنها او را فراموش کرده بلکه او را رد کرده. او فقط احساس ناامیدی نمی کند، احساس می کند کاملا رها شده. شاید انتظار داشته باشیم چون این رفتارهایی را از افراد بی ایمان ببینیم، اما نه از کسانی که خود را ایماندار می دانند. شاید شما نیز ایماندارانی را دیده باشید که رفتارشان از افراد بی ایمان نیز دردناکتر است. کسانی که شما را ناامید کردند، کنایه هایشان مانند خنجری در قلبتان فرو رفته و تنها توصیهشان این بوده: خودت را جمع و جور کن. این حرف به خودی خود دردناکه، اما وقتی از زبان یک ایماندار شنیده شود دردش چند برابر می شود. شاید بعضی از شما امروز دقیقا می دانید روبرو شدن با مخالفتی شدید که بسیار فراتر از تمسخر و طعنه است چه احساسی داره. مخالفتی که باعث می شه از خود بپرسید خدا کجاست؟ اما مضمون نویسی چیز را از خدا پنهان نمی کنه. او دقیقا همان احساسی را دارد که با خدا در میان می گذارد. از یک سو پسران قره اعتراف می کنند که خدا صخره آنهاست و از سوی دیگه با صداقت به خدا می گویند که احساس می کنند فراموش شده اند. همین باید ما رو تشویق بکنه. اگه اونها توانستن چون این سخنانی رو به دعا به خدا بگن، ما نیز میتونیم. به یاد داشته باشید پدر آسمانی شما بیش از آن که شما مشتاق دعا کردن او باشید، مشتاق شنیدن دعاهای شماست. او درد شما را کاملا درک میکند و صداقت شما را میخواهد. عیسی نیز دشمنی، تمسخر، خیانت نزدیکترین افراد را تحمل کرده. در زمان وسوسه به او گفته شد اگر پسر خدا هستی بر صلیب نیز شد، اگر پسر خدا هستی از صلیب پایین بیا. لوقا باب 23 آیه 37. هر دوبار زمانی بود که از نظر جسمانی در نهایت ضعف قرار داشت. عیسی می دانست که رابطه او با پدرش هرگز گسسته نمی شود، اما در انسانیت کامل خود طعم احساس ترک شدگی را نیز چشید تا ما مجبور نباشیم آنها را بر همیشه تجربه کنیم.
مانند پسران قره، آنها تا به حال برای شما پیش آیا تا به حال برای شما پیش آمده که دقیقاً در زمانی که پیش از هر وقت دیگری به حضور خدا نیاز داشته باشید، پیش از هر زمان دیگری غیبت او را احساس کرده باشید؟ اندوه او بسیار سنگین است، آیه 6. اما از اینجا تغییر مهمی آغاز میشه. او دیگر فقط گذشته را به یاد نمی آورد، دیگر به این فکر نمی کند که قبلا کجا بود و چه می کرده، آیه 4. بلکه می گوید پس تو را به یاد می آورم، آیه 6. او هنوز احساس می کند در جای اشتباهی قرار دارد، اما اکنون نگاهش از شرایط به سوی خدا بر می گردد. آب‌های خروشان اطرافش، آیه 7، تصویری از مشکلاتی هستند که او را احاطه کرده‌اند. او احساس می‌کند در حال غرق شدن است، او اما تضادی زیبا شکل می‌گیرد. اگر در آیه 3 اشک‌هایش شب و روز همراه او بودند، اکنون در آیه 8 اعلام می‌کند که محبت پایدار خدا نیز شب و روز همراه اوست. او به خودش یادآوری می‌کند که خداوند یهوه، همان نام عهدی خدا، بر روشنایی و تاریکی فرمان روایی می کند. حتی اگر حضور خدا را نبیند، می تواند آثار حضورش او را در زندگی خود تشخیص دهد. کسانی که می گویند از این حال بیرون بیا، مانند دوستان ایوب هستند. آنها عمق درد را درک نمی کنند. اما نویسنده بار دیگر همان سؤال را تکرار می کند. چرا ای جان من افسرده ای؟ این سوال پاسخی نمی‌خواهد، بلکه یادآوری امید است. او مطمئن است که این روزها خواهد گذشت. روزی خواهد آمد که دوباره خدا خواهد ستود، باز هم او را خواهد ستود. اگرچه نجات شما در گذشته آغاز شده، اما به خاطر همان نجات یقین دارید روزی خواهد رسید که چهره خدا را خواهید دید، او را برای همیشه ستایش خواهید کرد. نتیجه وضعیت او، مزمور 43 آیه های 1-5. آخرین درخواست او این است: خدایا مرا بیگناه اعلام کن، از من در برابر کسانی که مرا متهم می کنند دفاع کن، مزمور 26 آیه 1. اما چیزی را می دانیم که او هنوز نمی دانست، عیسی مسیح. کسانی که در مسیح هستند اکنون از سوی خدا عادل شمرده شده اند و هیچ اتهامی نمی تواند آنها را محکوم کند. نویسنده می داند که به تنهایی نمی تواند دوباره به حضور خدا برگردد. به همین دلیل لحن دعا تغییر میکنه. پس از اتمام رنج ها تنها یک راه باقی مانده است، تسلیم شدن. او دعا میکند: تنها امید من این است که تو نزد من بیایی و مرا به کوه مقدست، به جایگاه حضورت هدایت کنی. او اعتراف میکند: من به تنهایی نمیتوانم از این وضعیت بیرون بیایم، نمیتوانم خودم را به حضورت برسانم. تو باید نزد من بیایی، نور و حقیقت خود را بفرست و مرا هدایت کند. تنها نور و حقیقت خدا می تواند به رنج‌های ما معنا بخشد و این دقیقاً همان چیزی است که در عیسی مسیح تحقق یافت. او نور جهان است، او حقیقت است، او راه است. او از آسمان به نزد ما آمد تا ما را به حضور پدر ببرد. همان درخواستی که مزمور نویس در آیه 3 بیان می کند، تنها امید و امید ما نیز هست. عیسی همان نوری است که بر تاریکی بر جهان آمد، یوحنا باب 8 آیه 12. همان حقیقت و همان راهی است که هر کس به او تسلیم شود به حضور خدا هدایت خواهد شد. این مزمورها با تصاویر زیبا و دعاهای کاملا صادقانه ما را به سوی نجات دهنده ایمان هدایت می کند. جایگاه جغرافیایی قره می تواند نمادی از جایگاه روحانی ما باشد. اما امروز شما از نظر روحانی کجا ایستاده اید؟ اگر احساس میکنید از خدا دورید، چه خواهید کرد؟ در سراسر این مجموعه از مزمورها آموختیم که پیش از هر چیز به حضور خدا نیاز داریم. حضور اوست که حتی سخت‌ترین رنج‌ها را قابل تحمل میکند. پسران قره را حل‌های معجزه آسا با نسخه های فوری برای از بین بردن بدن درد دارند. برای از بین بردن درد دارند. ارائه نمی دهند، اما ما را دعوت می کنند که رابطه خود را با عیسی عمیق‌تر کنیم و دریابیم که همه چیز از ما گرفته شود. او همچنان صخره پناهگاه بزرگترین شادی ما باقی می ماند، کسی که آتش عمیق‌ترین نیازهای روح ما را فرو می نشاند و امید زندگی جاودان را در دل ما زنده نگه می دارد. همان گونه که در ابتدای مزمور جریان آب اشتیاق را برمی انگیخت، اکنون نویسنده اعلام می کند که خدا تنها سرچشمه رضایت واقعی و شادی عظیم اوست. باب 43 آیه 4. برای سومین و آخرین بار از خود بپرسید: چرا ای جان من افسرده ای؟ چرا پریشانی؟ پاسخ او این است: به صخره خود نگاه کن، به خدا که شادی عظیم توست. دوستان، امروز به صلیب نگاه کنید، عیسی را ببینید که به جای شما جان داد. این همان امیدی است که این مزمور به آن اشاره می‌کند و در مسیح به کمال می‌رسد. به واسطه صلیب، روزی است عیسی ما را به خانه پدر خواهد برد، همان جایی که وعده داد. در خانه پدر من منزل‌های بسیار است، می‌روم تا برای شما مکانی آماده کنم و باز خواهم آمد تا شما را نزد خود ببرم. یوحنا باب 14 آیه 2 و 3. آن روز چه چیزهایی تغییر خواهد کرد؟ همه چیز، زیرا عیسی را خواهیم دید. دیگر حسرت گذشته را نخواهیم خورد، زیرا حضور او آنقدر با شکوه کامل و رضایت بخش خواهد بود که همه چیزهای این دنیا در برابر جلال و فیض او رنگ خواهد باخت. آنچه مزمور نویس تنها آرزویش را داشت دیدن چهره خدا روزی نصیب ما خواهد شد. پس همچنان با صداقت دعا کنید، با امید منتظر بمانید، با اطمینان به خدا اعتماد کنید، زیرا همانطور که یکی از نویسندگان گفته: بحران هرچند آشفته سخت، آخرین سخن مزمور نیست. آمین.